ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه اول اسفند ماه 1398 هجری شمسی برابر 20 فوریه 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. مهرداد میردامادی.
درود شنونده گرامی. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه 5 عضو شورای نگهبان که مسئول بررسی نامزدها برای انتخابات مجلس بودند و هزاران نفر را رد صلاحیت کردند، مشمول تحریم‌های خود قرار داد. احمد جنتی دبیر، محمد یزدی فقیه عضو این شورا و رئیس سابق قوه قضاییه، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، محمد حسن صادقی مقدم و سیامک رهبیک دو عضو حقوقدان این شورا 5 مقام جدید حکومتی ایران هستند که تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد دولت ترامپ تقلب در انتخابات به نفع برنامه شرارت‌آمیز حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد. این دوره از تحریم‌ها پرده از چهره مقام‌های ارشد حکومت برمی‌دارد، کسانی که به مردم ایران اجازه نمی‌دهند با انتخابی آزاد رهبران خود را انتخاب کنند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه آمده است کلیه دارایی‌ها و سودهای مرتبط به دارایی‌های این افراد که در ایالات متحده است یا در تملک یا کنترل افراد آمریکایی است باید مسدود شده و به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی گزارش شود. برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران با اشاره به تحریم 5 عضو شورای نگهبان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به رادیو فردا گفت که این تحریم‌ها واقعی است و به هیچ عنوان جنبه نمادین ندارد.
اگر این آدم‌ها را تحریم نکنید، اگر نامی از آنها به میان نیاورید، چه پیامی می‌دهید؟ با قرار دادن نام این افراد ذیل فرمان رئیس جمهوری آمریکا، ما قادر خواهیم شد که نام این افراد را برجسته کنیم و نشان دهیم چه هستند. این واقعیت است. این اقدام نمادین نیست. ما تحریم نمادین نداریم.
برایان هوک همچنین اظهار داشت شرکت‌های دیگری برای ارسال مواد غذایی و دارو از طریق کانال بشردوستانه سوئیس ابراز تمایل کردند و ایالات متحده مشغول مذاکره با آنهاست. به رغم مستثنا شدن دارو، غذا و دیگر اقلام بشردوستانه از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، بانک‌های خارجی تمایلی به درگیر شدن در مبادلات تجاری با ایران ندارند. اما با انعقاد توافق تجاری بشردوستانه سوئیس، شرکت‌ها و تولیدکنندگان مواد دارویی غذایی می‌توانند با کسب مجوز لازم به تجارت با ایران اقدام کنند. همزمان با تایید رسمی ابتلای قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت ایران خبر داد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت پیشتر گفته بود با ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا، مبتلایان به این ویروس در ایران به 5 نفر رسیده است. در همین حال برخی گزارش‌ها درباره انتقال تعدادی از افراد مشکوک به ابتلا به این ویروس در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. روز چهارشنبه اعلام شد که 2 نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. در همین حال مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران اعلام کرد که 2 فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل شناسایی شدند. او در این باره به تلویزیون دولتی ایران گفت
این 2 مورد عمدتاً به دلیل اینکه سفر اخیر به قم داشتن ما بستریشون کردیم، تحت آزمایشات مختلف قرار گرفتن، تا به حال علامت مثبتی برای کرونا ویروس در اینها پیدا نکردیم و امیدواریم مثل مریض‌های بسیار بسیار زیادی که از قبل مثل اینها داشتیم و چیزی پیدا نشده به خوبی و خوشی انشالله مرخص بشن.
در پی شیوع ویروس کرونا شرکت هواپیمایی عراق اعلام کرد پروازهای خود به ایران را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، در بیانیه‌ای که وزارت کشور عراق روز پنجشنبه منتشر ساخت، هر گونه سفر شهروندان این کشور به ایران و بالعکس را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است.
مهرداد میردامادی اخبار این سطر را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تحریم 5 عضو شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده.
میتونیم بگیم که یک تغییر گفتمانی داره صورت میگیره.
موارد دیگر ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران به دنبال تایید اولین موارد مرگ در کشور بر اثر این ویروس مهلک مصری.
این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که اطلاعات لازم و کافی رو سریعاً به مردم برسونن که بدونن چه کار باید بکنن برای حفظ خودشون.
گزارش تازه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد ایران، سرکوب خونین اعتراضات عمومی سراسری ایران در کانون این گزارش.
مشخص ترین مسئله این است آزادی اجتماعات باید حتما تضمین بشه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ساعاتی پیش تعدادی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. طبق اطلاعیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، آیت الله احمد جنتی دبیر آن شورا در رأس تحریم‌ها قرار دارد و به اتفاق او اسم آیت الله محمد یزدی عضو فقهای آن شورای نظارتی استصوابی هم مشاهده می‌شود. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در ایالات متحده در مورد اهمیت این تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
با توجه به مجموعه‌ای از تحولات که در به خصوص در چند ماه اخیر در سیاست آمریکا در قبال ایران مشاهده شده، میتونیم بگیم که یک تغییر گفتمانی داره صورت میگیره که فشار حداکثری از مقوله اتمی که قبلا نقطه تمرکز این فشار بود و البته ابعاد اقتصادی که همچنان به مسئله فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط پیدا میکرد، داره به سمت اجتماعی و سیاسی و زندگی روزمره ایران یعنی حقوق مردم ایران متمرکز میشه و به اصطلاح تحریم 5 عضو حقوقدان و فقهای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی یا محمد یزدی و غیره که در این لیست 5 نفره امروز اعلام شدن، نشان دهنده این استش که آمریکا روی حقوق مردم و حق آزاد بودن انتخابات و حق شهروندان در شرکت در انتخابات باتی که از پیش مهندسی نشده باشه، بلکه آزادی افراد چه برای نامزد شدن چه برای انتخاب کردن درش لحاظ شده باشه، داره فشار وارد میاره. از جمله میبینیم که بران هوک در صحبتاش از این قضیه صحبت میکنه که صلاحیت بیش از 7000 نامزد به طور کلی رد شده و در واقع مردم رو از این که به صورت آزاد خودشون نامزد انتخابات بشن و یا نامزدهای مورد نظر خودشون رو بهش رأی بدن محروم کردن و در مقابل یک تعدادی که از پیش تعیین صلاحیت شدن به عنوان نامزد نهایی معرفی کردن. و جالب اینجاست که حتی بیش از 90 نماینده‌ای که هر کدومشون بیش از یک دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بودن، در این دوره صلاحیتشون تایید نشده و این خودش خیلی سوال برانگیزه که چجور یک نماینده‌ای که بیش از یک دوره نماینده بوده و حالا با همون معیارها صلاحیت نمایندگی شدنش محرز شده بوده، حالا در این دوره دیگه اون شرایط رو نداره.
آقای روشندل، از سوی برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران گفته دو شرکت دیگه هستند که از راه کانال ارتباطی سوئیس برای کمک‌های بشردوستانه و ارسال غذا و دارو اعلام آمادگی کردند که در این حال اون مقررات تحریم‌های ایالات متحده نقض نشه.
مسئله کمک های انسان دوستانه از روز اول مطرح بود که مشمول تحریم ها نیست، ولی یک مکانیزم مشخصی برای اینکه چجور میشه این کمک ها رو دولت ایران بخره و یا پولهاش رو پرداخت بکنه و کالاهاش رو دریافت بکنه، چه کمپانی هایی در کار باشن نباشن، اینها مسائلی بود که به علت عدم وجود یک کانال مذاکراتی و ارتباطی بین ایران و آمریکا همینطور میشه گفت در عمل معلق مونده بود. اون اقدامی که اخیراً سوئیسیا کردن در واقع این رو یه مقدار کانالیزه کردن که این کار عملی بشه و صورت بگیره. من صحبت‌های برایان هوک رو بیشتر در این جهت می‌بینم که تاکید آمریکا این است که مسئله کمک‌های انسان دوستانه همچنان مسئله بازی هستش و امکان این وجود داره که کارهای کمک‌های انسان دوستانه دارویی، غذایی و غیره مبادله بشه و شاید به این ترتیب داره قانونمندتر میشه و مشخص‌تر میشه که در چه چارچوبی این کارها صورت بگیره. اروپایی‌ها یه مقداری در این مورد جلوتر از آمریکا بودن و حالا آمریکا داره در واقع اون موانع رو برمی‌داره یه جورایی.
جلیل روشندل بود، استاد مسائل امنیت بین الملل در ایالات متحده. به دنبال تایید اولین موارد مرگ در ایران بر اثر ویروس کرونا جدید، اینک موارد دیگری از ابتلا به این ویروس مهلک مصری در کشور تایید و گزارش شده است. یک مقام وزارت بهداشت در ایران کیانوش جهانپور اظهار داشته که هنوز به طور دقیق منبع سرایت و انتقال بیماری در کشور مشخص نشده است. دکتر فرهاد حشمتی کارشناس مسائل پزشکی در با تخصص در خونشناسی و ایمونولوژی در فرانسه درباره این بیماری به رادیو فردا میگوید:
این ویروس خب میدونید که در شروع در کشور چین شایع شد و ویروسی هستش که قابلیت انتقال سرایتش نسبتاً زیاد هست. اگر اون تمهیدات لازم انجام نشه برای اینکه جلوی این توسعه و همه‌گیری گرفته بشه، این ویروس میتونه سریعاً جامعه رو مبتلا بکنه و سازمان جهانی بهداشت این مسئله رو یک بغرنج بهداشتی جهانی معرفی کرد. حالا البته خیلی از کسانی که مبتلا میشن خود به خود بهبود پیدا میکنن، ولی به هر حال 2% مرگ و میر داشت. به غیر از کشور چین که رقم داره کم کم نزدیک میشه به 100,000 بیمار و توی اونا 2,000 نفر یعنی 2% مرگ و میر وجود داشته، به خصوص به علت اینکه اون روزهای اول که روزهای طلایی بود که چینیا میتونستن این بیماری رو مهار بکنن، این رو کتمان کردن و در نتیجه افرادی مسافرت کردن و به کشورهای دیگه هم بردن. بنابراین این که تو ایران هم آمده باشه یک چیز خیلی بعیدی نیستش، چون حتی تو همین کشور فرانسه هم تا حالا یه تعدادی بیشتر از 10 تا مبتلا بودن و حتی یه نفر هم فوت کرد. این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که اطلاعات لازم و کافی رو سریعاً به مردم برسونن که بدونن چه کار باید بکنن برای حفظ خودشون و اینکه جلوی توسعه بیماری رو بگیرن. یک سری دستورالعملایی هست که توی همه کشورها از طریق وزارت بهداشت داده شده که حتما باید توی ایران هم این کار انجام بشه که انشالله بتونن جلوی توسعه و به اصطلاح سرایت زیاد مردم رو بگیرن.
خب همونگونه که مقامات هم پیشتر اعلام کرده بودن، این تمهیدات و این تدابیر اتخاذ شده بود، ولی با وجود این موارد ابتلا به این ویروس گزارش شده و خب دست کم 2 تن هم که مرگشون تایید شده. وزارت بهداشت در ایران تایید کرد که 2 تن در شهر قم بر اثر این ویروس جان خودشون رو از دست دادن. با توجه به این که حتی چنین تمهیداتی هم به کار گرفته شده بود، چگونه است که اکنون این ویروس در ایران هم سرایت کرده با توجه به اینکه تنها کشورهای معدودی هستند، یعنی در فیلیپین، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه همونگونه که شما اشاره کردیم و تایوان مورد مرگ گزارش شده و همچنین البته در هنگ کنگ. البته دست کم در 24 کشور موارد ابتلا به این ویروس گزارش شده. آقای دکتر حشمتی، اکنون چقدر مردم باید نگران باشند نسبت به شیوع این ویروس در ایران؟
ببینید همونجور که شما اشاره کردید توی خیلی از کشورها موارد شیوع و پیدا شدن بیماری رو دیدن. این به علت این هستش که در همون اول پیدا شدن این ویروس و انتقال ویروس از حیوان به انسان سفرهای زیادی بین چینی‌ها به کشورهای مختلف بوده. خب ایران هم که یکی از به اصطلاح همکارای تجارتیش چین هست، مسلماً رفت و آمدهایی بوده و احتمالاً این ویروس از اون طریق وارد شده و اون زمان به هر حال خیلی باید تمهیدات رو خیلی خیلی زود شروع بکنن که اون هم عملا خیلی مقدور نیست که مثلا جلوی پرواز رو بگیرن کسی نره بیاد غیر و زاله. بنابراین در ایران پیدا شدنش یه چیز بعیدی نبودش و در کشورهای دیگه هم احتمالا تک و تک پیدا میکنیم. ما هنوز در شروع این به اصطلاح همه‌گیری هستیم. با همه اقداماتی که شده هنوز ما به اون حد اکثر تعداد بیمار نرسیدیم که بگیم حالا دیگه داره کم میشه. بنابراین کشورهای دیگه هم احتمالاً توشون این موارد پیدا میشه. ولی اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم مقصود از این تمهیدات پیشگیری هست، اون دستورالعمل‌هایی هست که الان تو تمام کشورها به افراد دادن که چه کار بکنید، مثلا چه جور ماسکی رو برای حفاظت خودتون استفاده بکنید. ماسکایی هست که بهش میگن FFP2 یا چه ماسکایی مثل ماسکای جراحی اگر کسی علامت سرماخوردگی داره و یا احتمال بیماری رو داره استفاده بکنه. فاصله 1 متر داشته باشین، تماس کم باشه، شستن به طور مکرر دستشون، بیماری از طریق مخاط، از طریق ترشحات و از طریق به خصوص دست منتقل میشه. بنابراین شستن دست یا محلولای ضد عفونی الکلی که داشته باشن و یه سری دستورالعملایی هست که یه لیست کاملی هست، انجامش خیلی مشکل نیست، ولی این رو باید اطلاع تمام مردم برسونن و بعد به اطلاع بیمارستان‌ها. یه مقداری تمهیدات بیشتری هست که اگر موردی مشکوک وارد شد چه جوری باید باهاش رفتار بکنن، مسئله انتقال بیمار یا کسی که مشکوک به بیماری هست به بیمارستان، چه جوری پرسنل باید خودشون رو حفاظت بکنن. این مسئله پیشگیری مهمترین کاری هست که روش باید تاکید کرد، چون هنوز بیماری تازه به بدن انسان رسیده، درمانی الان براش وجود نداره، ولی خوشبختانه در 98% موارد خوب میشن افراد. ولی به هر حال مهمترین مسئله پیشگیری هست، دادن اطلاعات به افراد و دستورالعمل‌های خیلی جدی و مؤثر واسه بیمارستان.
دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خونشناسی و ایمونولوژی در فرانسه. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. شما چه نظری دارید و چه فکر میکنید؟
من همینجور نشستم منتظر اینه که این پدر علم طب سنتی اسلامی ایران، اون آقای شیخی که خودشو پدر طب اسلامی میشنه به حساب معرفی میکنه، الان برسه به بلاد قم. الان نیازه به ایشون. منتظرم خبرش بیاد کی ببینم این با ویروس کرونا چه کرد در قم.
من خواستم بگم که جمهوری اسلامی به خاطر مراسم راهنمایی 22 بهمن و همچنین انتخابات مجلس شیوع ویروس کرونا رو تو ایران مخفی نگه داشت تا دیروز، وقتی متوجه شدن که واقعا کسی در انتخابات این دوره شرکت نمی‌کنه، اونو علنی کردن که به این شیوه بگن که به همین خاطر کسی در این انتخابات شرکت نکرده.
به نظر من رژیم فهمیده که مشارکت مردم در این سری دور انتخابات بسیار پایینه، حدود 10% 20% بیشتر نیست. ویروس کرونا رو بهانه کرده و به اون دامن زده تا توجیه کنه عدم حضور مردم پای صندوق‌های رأی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بعد رو شماره پیامگیر رادیو فردا هم در دسترس شماست، 2042-02-2112-2113. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد جاوید رحمان در تازه ترین گزارشش بخش برجسته ای از آن را به سرکوب اعتراضات عمومی و سراسری آبان ماه ایران اختصاص داده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد ایران.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده که بخش بزرگی از آن به سرکوب اعتراضات آبان ماه اختصاص دارد. جاوید رحمان در این گزارش از شماره کشته شدگان و مجروحان و همچنین گزارش هایی که از بدرفتاری با بازداشت شدگان روی داده به توصیف او شوکه شده است. جاوید رحمان در بخشی از این گزارش می نویسد که بازداشت شدگان برای اعترافات اجباری شکنجه می شوند یا مورد انواع بدرفتاری ها قرار می گیرند. به نوشته جاوید رحمان همچنین گزارش هایی دریافت شده مبنی بر دریغ کردن خدمات پزشکی از معترضانی که از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و آزار و اذیت قرار گرفتند. حسن عنایت پاشم کارشناس و فعال حقوق بشر در وین در این باره چنین میگوید.
البته میدونید که گزارش آقای جاوید رحمان چند هفته بعد از گزارش آقای دبیرکل اومده، بنابراین مسئله تظاهرات آبان ماه و برخوردی که حکومت با تظاهر کنندگان کرده در اون منعکس صحبت هایی که در این گزارش هست شبیه بیانیه‌ای هستش که آقای جاوید رحمان همراه با گزارشگران ویژه دیگر ارائه داده. مشخص ترین مسئله این استش آزادی اجتماعات باید حتما تضمین بشه و اگر برخوردی با کسانی در اجتماع میشه فقط در مواردی باید باشه که اجتماع کنندگان شرایط رو به وجود آوردند که فرد دیگری زندگیش تحت خطر قرار بگیره و خب چون همچین چیزی در جمهوری اسلامی صورت نگرفته، اونها به صورت کور برخورد کردن با تظاهر کنندگان، این موضوع به شدت مورد نظر آقای جاوید رحمان قرار گرفته و نسبت به اون اعتراضشون رو اعلام کردن و در پیشنهادهاشون هم منعکسه.
بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که در اعتراضات آبان ماه علاوه بر کشته شدن صدها نفر بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی و امنیتی، دست کم 8600 نفر نیز در 22 استان ایران بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آماری درباره شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسن عنایت پاشم میگوید جمهوری اسلامی در این گونه موارد شیوه لاپوشانی را اعمال میکند.
متاسفانه روش جمهوری اسلامی در این موارد لاپوشانی و حتی وارونه نشان دادن واقعیت هست. آقای جاوید رحمان در این گزارششون تاکید کردن که باید به طور شفاف یک کمیسیون تحقیقی در این رابطه باشه. البته در گزارششون اشاره کردن که کمیسیون تحقیق از جانب جمهوری اسلامی هم هست، ولی که عملا یک کمیته تحقیق مستقل رو پیشنهاد کردن. روش جمهوری اسلامی بر این مبنا است که شاید این مسئله به فراموشی سپرده بشه و شاید برحال بتوانند با شیوه هایی که دارن، یعنی اینکه سعی میکنن که با خانواده ها صحبت بکنن و مسکوت بمونه موضوع، یا حتی موارد زیادی هستش که از فرد خواستن که به طور مشخص اعلام بکنه که در اثر تصادف آسیب دید، اگر تیر خورده و زخمی هست، و خب این شیوه رو به اشکال مختلف سعی کنن تقلیل بدن تعداد کشته شدگان رو که خب رقم چند صد نفر تا 1500 نفر تر شده در موردش.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود از ادامه بازداشت وکلای زندانی چون نسرین ستوده و امیر سالار داوودی و فعالان معترض به حجاب اجباری مانند یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و سبا کردفشاری و همچنین وضعیت سلامتی آرش صادقی زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده است. حسن عنایت پاشم در مورد زندانیان دگراندیش چنین میگوید.
گزارش آقای جاوید رحمان همواره دو بخش داره، چون ایشون سعی کردند که به وضعیت زندانها بپردازند و شرایط مختلفی رو که زندانیان دارن و عدم تطابق برخورد با زندانیان با قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی با حضورش در مجمع عمومی هنگامی که این قواعد تصویب میشدن، قطعنامه مربوط به اون تصویب می‌شدن، عملا مهر تایید به اون زده و به صورت مشخص نشون داده میشه که رفتار در زندان‌ها با زندانیان چگونه متفاوت هست با مفاد این قطعنامه یا این قواعد نلسون ماندلا.
در گزارش جاوید رحمان به وضعیت بهائیان، فعالان اقلیت‌های قومی و موضوع قتل کولبران و کاسبکاران در کردستان نیز اشاره شده و همچنین از سیاست ارعاب و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی شده است. گزارش جاوید رحمان قرار است در جلسه‌ای در 19 اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش تازه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد. در اینجا میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات ندا ناجی، فعال مدنی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است. 30 سال دارد و دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی است. دغدغه‌اش حقوق بشر است. از حقوق زنان و کارگران تا زندانیان سیاسی و از بیش از 7 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. ندا ناجی، زن جوانی که همراه با تعدادی از فعالان مدنی و کارگری در روز 11 اردیبهشت ماه در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او تا 1 ماه ممنوع الملاقات بود و تحت بازجویی. سپس به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شد. زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسبش و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی و امکانات درمانی در آن منتشر شده. بسیاری ندا ناجی را به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه زنان و حمایت از حقوق کارگران می‌شناسند. فعالیت‌هایی که قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را به عنوان مصداق چند اتهام برای او تشخیص داد: اجتماع عتبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. اتهام‌هایی که به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او انجامید، حکمی که هنوز تایید نشده، اما با این حال قاضی مقیسه با آزادی ندا ناجی به قید وثیقه موافقت نمی کند و خانواده هم از دلیل این مخالفت بی اطلاعند. ندا ناجی که از مرداد ماه در بند زنان زندان اوین به سر می برد، در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در شرایطی که همسر او جمال عاملی از 11 اردیبهشت ماه روزهایی را که همسرش در بازداشت بوده شمارش کرده و چشم انتظار آزادی است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122113. در اینجا فشرده اخبار از رادیو فردا، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران براین هوک با اشاره به تحریم 5 عضو شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به رادیو فردا گفت که این تحریم‌ها واقعی است و به هیچ وجه به هیچ عنوان جنبه نمادین ندارد. وزارت بهداشت در ایران از ابتلاء قطعی 5 تن به ویروس کرونا جدید در شهرهای قم و عراق اطلاع داد. پیشتر مرگ 2 تن در قم به علت ابتلا به ویروس کرونا جدید تایید شده بود. مدارس و دانشگاه‌های قم امروز 5 شنبه تعطیل بودند. وزیر خارجه اتریش ابتدای هفته آینده برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای قرار است به تهران سفر کند. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.